جناب پارسبناب، به دیدار وزیر امور خارجه سوریه و نخست وزیر عراق اشاره کردید و همینطور بنابر اخبار و اطلاعات موجود قراره که این دیدارها با ایران هم همگام انجام بگیره. میشه محبت کنید و در این مورد نظرات خودتون رو بفرمایید؟
بله، شما میدونید که در عرض این دو ماه گذشته در خود آمریکا، مجلس آمریکا هنوز انتخابات اجرا نشده بود، قبل از یعنی هفتم ماه نوامبر همین امسال،
بله،
که هنوز انتخابات نشده بود و کل هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنای آمریکا دست ریپابلیکن های یعنی جمهوری خواهان بود، اینا اومدن به خاطر شرایط فاجعه انگیز کشور عراق و کشتارهایی که اونجا میشه و عدم ثباتی که در اون کشور به وجود اومده و مردم عراق هر روز کشته میشن و از طرفی خب سربازان آمریکایی هم به نسبتشون نسبت قتل سربازان آمریکایی هم کشتارشون بیشتر شده بود، اومدن یک گروه مطالعاتی تشکیل دادن که 5 نفر دموکرات بودن، 5 نفر هم جمهوری خواه و رهبر این 5 نفر جمهوری خواه همون آقای جیمز بیکر بود و رهبر این 5 دموکرات ها هم یک کانگرسمن، یک نماینده مجلس که حالا استعفا داده، سال هاست یعنی در واقع بازنشست شده ولی خیلی خیلی از نظر سیاسی نفوذ داره، آقای لی همیلتون، اینا اومدن این به اصطلاح این گروه مطالعاتی را استادی گروپ رو در رابطه با عراق تشکیل دادن و قول دادن که بعد از انتخابات یعنی بعد از 7 نوامبر که انتخابات میشه این گزارش رو میارن و در واقع تقدیم میکنن به مجلس آمریکا یعنی به کنگره آمریکا در مورد عراق. هنوز این گزارش به صورت رسمیش بیرون نیومده ولی ژورنالیستا دارن حدس میزنن که محتوی این گزارش چه خواهد بود. اصلش اینی که هر دو گروه یعنی هم جمهوری خواهان و هم دموکرات های درون اون گروه مطالعاتی به این نتیجه رسیدن که آمریکا چند تا در واقع گزینه داره در رابطه با فاجعه عراق یا باطلاق سیاسی و نظامی عراق و یکیش که مهمتره و اینها پیشنهادشو میکنن اینه که اینا برن یعنی آمریکا بره با ایران و سوریه در مورد عراق مذاکره بکنه و علائمش هنوز این گزارش بیرون نیومده. این گزارش قرار آخرین روزهای اولین هفته دسامبر یعنی نزدیک به 15 روز از حالا بیاد بیرون، یعنی گزارش میاد به کنگره، وقتی به کنگره میرسه که روزهای بعدش میفته دست ژورنالیستا و ما در روزنامه ها و در تلویزیون ها دیگه به این گزارش دسترسی خواهیم داشت. ولی مطلب اصلی، یکی از مطالب اصلی این گزارش اینی که بله آمریکا باید بره با ایران و سوریه که نفوذ دارن در داخل عراق با اینا برن پای مذاکره و این علائمش هم که از حالا دیده شده، هنوز گزارش نیومده بیرون به طور رسمی، هنوز به دست کنگره آمریکا نرسیده ولی میبینیم که در واقع وزیر امور خارجه کشور سوریه آقای معلیمو، ایشون 2 روز گذشته رفتن به عراق و با اعضای کابینه نوری مالکی دیدار کردن و گفتن که ما حاضر هستیم به شما کمک بکنیم که جلو تروریستا و شورشیان رو در عراق بگیریم و ما قول میدیم که از طرف مرزهای سوریه هیچ نوع کمکی به این شورشیان و به این تروریستا نشه. این قرار مداری است که به صورت افواهی و مکالمه‌ای بین بین وزیر امور خارجه سوریه و دولت نوری مالکی به اصطلاح اجرا شده به تاغلا رفته زلو. از طرف دیگه امروز روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز و غیره اینا هم گزارش دادن که در واقع رئیس جمهور ایران میخواد از یک سو جلال طالبانی رو دعوت میکنه به تهران و از یک سوی دیگه بشار اسد هم دعوت شده که بیاد و این سه رئیس جمهور در مورد عراق به مذاکره بشینن و این علائمش رو تقریبا این نشان میده که مثل اینکه این برنامه خود میخواد در خاورمیانه در رابطه با عراق پیاده بشه. ولی از طرف دیگه گزارشات مستقلی که از داخل عراق میاد نشون میده که شورشیان به هیچ وجه، یعنی نیروهای مقاومت عراق به هیچ وجه حاضر نیستن که خارجی ها در مورد سرنوشت مردم عراق تصمیم بگیرن. این علائمش از حالا نشانه ها شما میبینیم و هر نیروی خارجی که چه پاکستانی ها باشن چه ایرانی ها و چه سوریه ها اگر به صورت نیروی نظامی وارد لبنان بشن که به دولت لبنان کمک بکنن به عنوان نیروهای خارجی مورد تاخت و تاز و مورد حمله نیروهای مقاومت و یا شورشیان قرار خواهند گرفت. و این از نظر تجربه تاریخی در خاورمیانه هم به اصطلاح محدود به عراق نمیشه. ما میبینیم که در این 60 و چند سال گذشته همیشه مسئله فلسطین مطرح بوده ولی هیچ وقت با مردم فلسطین به اون صورتی که قرار بوده نمیشستن در واقع مذاکره بکنن، بلکه با دولت‌های عربی بیشتر، با دولت مصر، عربستان، اردن، سوریه نشستن بحث بکنن برای اینکه مسئله فلسطین رو حل بکنن که تا حالا هم این مسئله حل نشده، برای اینکه هم دولت اسرائیل هم دولت آمریکا که حامی دولت اسرائیل اینها صمیمانه حاضر نیستن، حالا به علل مختلف تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اینها حاضر نیستن که با نمایندگان جنبش مردم فلسطین بشینن و به طور جدی مذاکره بکنن در راه حل مسئله فلسطین یا مسئله اعراب و اسرائیل. حالا با دانشی که ما نسبت به تاریخ روابط ایران و سوریه با عراق داریم این تازه بغرنج‌تر هم به نظر میرسه. به نظر من خیلی بغرنج‌تر از جریان فلسطین به نظر میرسه به خاطر اینکه عراقی ها فکر نمی کنن چندان دل خوشی داشته باشن که با ایرانیان مذاکره بکنن به خاطر اینکه مردم عراق 8 سال در جنگ علیه ایران بودن، 500,000 کشته دادن، ایران 500,000 کشته داد و مردم عراق و مردم ایران که نمی جنگیدن، دولت هاشون بودن که می جنگیدن، ولی این دولت ها بالاخره شرایطی به وجود آوردن که امروز ایرانی ها برن داخل عراق که میخوایم ما اینجا به اصطلاح تثبیت و ثبات به وجود بیاریم و علیه به اصطلاح شورشیان و تروریست ها مبارزه بکنیم. خب همین شورشیان و به اصطلاح این تروریست ها همیشون مردم عراق هستن که علیه اشغال نظامی آمریکا مبارزه میکنن و از طرف نیوکان ها و مطبوعات غربی هم به اسم تروریسم معروف شدن، در صورتی که اونهایی که به طور عادلانه و به طور با انصاف رفتن داخل عراق و این مسائل و مورد تحقیق قرار دادن و گزارش میدهن مثل طارق علی نویسنده پاکستانی تبار انگلستان که اونجا رفته و گزارش داده گفته که از کل اون جنبش مقاومت فقط 10% فقط نزدیک به 10%شون خارجی هستن، بقیهشون مردم عراق هستن که مبارزه میکنن و در واقع شورشیانی هستن که غربی ها به اونا میگن شورشیان یا تروریست، ولی اینا در واقع جنبش مقاومت مردم عراق هستن و نماینده عراقی هایی هستن که علنن و رسمن و به صورت های گوناگون معتقدن که هرچه زودتر باید اشغال نظامی به پایان برسه و آمریکایی ها و نیروهای نظامی آمریکایی ها و مختلفینشون از عراق بیان بیرون. این که خیلی بعید به نظر میرسه که عراقی ها که به هیچ وجه علاقه ندارن که در واقع آمریکا نیروهای نظامی خودشو در عراق نگه داره و خواهان این هستن که این نیروهای نظامی رو باید هرچه زودتر از خاک عراق بیرون برونن، بیان با ایرانی که 8 سال جنگیدن با اونها حاضر بشن به سربازان ایرانی بیان اونجا یا به اصطلاح پاسداران ایرانی بیان اونجا. به نظر من بعید به نظر میرسه که اینها پاسداران ایرانی رو بپذیرن، ولی حالا در حال حاضر جان خودشون از دست میدن، حاضرن جان خودشون از دست بدن که آمریکایی‌ها از خاک عراق به اصطلاح خارج بشن. یا سوریه ها، سوریه و عراق، اینها سالها سال توسط حزب بعث سوسیالیست عربی در واقع اداره میشد که هنوز هم حزب بعث سوریه به جای خودشه. حزب بعث عراق سرنگون شد با حمله نظامی آمریکا در بهار سال 2003. حزب بعث در عراق در واقع سرنگون شد، ولی حزب بعث هنوز هم در سوریه است. این دو تا حزب در اوایل 1970 این دو حزب، یعنی این حزب از هم انشعاب کردن و به دو بخش تقسیم شدن. رهبران اصلی حزب بعث دو نفر از نویسندگان روشنفکران کشورهای اون زمان شام یا شامات بودن، زمان که فرانسه بر لبنان و سوریه و بخش بزرگی از لبنان و سوریه حکومت میکرد. حزب بعث اون زمان توسط دو نفر از روشنفکران، میشل افلاخ و صلاح بیتار، اینها برجود آوردن این حزب. ولی بعدا این حزب به خاطر اختلافی که بین این دو رهبر روشنفکر و لیدر این حزب برجود اومد، این حزب انشعاب کرد. طرفداران میشل افلاخ دولت عراق رو برجود آوردن که در واقع صدام حسین یکی از تربیت شدگان اون حزب بوده، اون بخش از اون شاخه از حزب بوده. در داخل سوریه هم طرفداران صلاح بیتار اومدن سر کار که یکی از تربیت شدگانشون فرمانده نیروی هوایی دولت سوریه بوده یا ارتش سوریه بوده که همون حافظ اسد باشه. در نتیجه اینا هیچ وقت حتی رابطه دیپلماتیک هم عراق و سوریه نداشتن و تا اونجا که ما اطلاع داریم در جنگ 8 ساله ایران و عراق دولت سوریه و حافظ اسد تنها کشور عربی بودند که با ایران متحد شدن علیه عراق. هیچ کشور عربی با ایران نبود به غیر از سوریه. در نتیجه باز هم خیلی بعید به نظر میگیسی که مردم عراق با تجربه تاریخی که هم از نظر سیاسی هم از نظر نظامی با ایران و سوریه دارن، با دولت ها و با مردم ایران و سوریه دارن، حاضر بشن که سربازان سوریه یا سربازان ایرانی بیان داخل کشور عراق و اونجا مبارزه بکنن برای ایجاد تثبیت، صلح و آرامش، یعنی در واقع با کشتار نیروهای شورشی به اصطلاح یا اساسا به طور عینی نیروهای مقاومت. این هم از به اصطلاح از عجایب و پیچیدگی های در واقع شرایط خاورمیانه است. خاورمیانه درسته که در یک منطقه بسیار بسیار استراتژیکی قرار گرفته، ولی در مقام مقایسه با مناطق دیگر استراتژیکی مثل آسیای جنوبی شرقی یا آمریکای مرکزی پیچیدگی های مشخص خودشو داره که بعضی وقتها تقریبا نمیشه جوابهای قانع کننده داد به سوالهایی که مطرح میشه. مثلا شما تصور بکنید که ما که در آمریکا هستیم، مثلا روسا بیان بخشی از ایالت ویرجینیا را تسخیر نظامی بکنند و مردم ویرجینیا، من فکر میکنم با دانشی که از اینها دارم، 3 سال بین اینها من زندگی کردم میدونم، این مردم ویرجینیا یک روزی بلند میشن علیه اشغال روسا به مبارزه برمیخیزن و ممکنه خیلی از روسها را مثلا بکشن. و تصور بکنید روسا به این نتیجه برسن که باید تخلیه بکنن و از این بخش از خاک آمریکا برن بیرون. خب اون وقت روسا بگن که خب ما میریم بیرون ولی کانادایی ها را میاریم که در اینجا ثبات بفتوز بیارن. من فکر میکنم که همون مردم همین ایالت ویرجینیا علیه کانادایی ها هم برمیخیزن، یا اگر مکزیکی ها را بیارن علیه مکزیکی ها هم برمیخیزن. یعنی این خیلی طبیعیه در تمام جنبش های مقاومت که علیه نیروهای اشغالگر مبارزه کردن در تاریخ همیشه بوده، در فرانسه بوده، در فلسطین بوده و در کشورهای مختلف جهان بوده است که تو نمیتونی بیای یک کشوری رو نابود بکنی و شهرهای بزرگش رو کاملا با خاک یکسان بکنی و بعدا بگی که من چون نمیتونم برم بیرون و نیروهای دیگری رو بیارم که به مسئله اصلاح این مسئله رو حل بکنن. ما میدونیم که انگلستان وقتی که نتونست مسئله فلسطین رو بعد از جنگ جهانی دوم حل بکنه، آورد دولت انگلستان آورد مسئله فلسطین رو داد به دست سازمان ملل متحد. ببینید چی شد. سازمان ملل متحد اون زمان در واقع شورای امنیتش، اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا، انگلستان، فرانسه و چین چیانکاشک، نه چین ماستون، چین چیانکاشک که 5 عضو شورای امنیت بودن، ببینید 3 بر سر مردم فلسطین آوردن، تقسیم کردن کشور فلسطین رو و متحدان هم رأی دادن، حتی در اینکه دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسن با هم دیگه رقابت کردن، هم اتحاد جماهیر شوروی، هم آمریکا، هم انگلستان، هم فرانسه، هم چین چیانکاشک. و ببینید به سر مردم فلسطین چه آوردن. اصلا کمکی نکردن، بلکه کشور فلسطین رو تکه پاره کردن که هنوز هم ما نتونستیم حل بکنیم. و خودشون هم اقرار میکنن، تونی بلیر در صحبتهای اخیر خودش گفت که گره اصلی تمام مسائل در قابلمیانه فلسطینه. بله. مسئله فلسطین رو ما حل نکنیم، هیچ یک از مسائلی نیزونه کشور عراق رو نمیتونیم حل بکنیم. حالا دوباره میخوان این مسئله رو در خاک عراق پیاده بکنن، بیان بگن که بله چون ما آمریکایی ها، نیروهای نظامی آمریکا، ما نتونستیم مسئله خیلی عراق رو حل بکنیم، برای عراق دموکراسی بیاریم، پس بهتره که با سوریه و ایران مذاکره بکنیم که اونها بیان و این بسلا ثبات رو به وجود بیارن، دموکراسی رو به وجود بیارن. خیلی پیچیده است. یکی از پیچیدگی هاییست که مشخصا شاید اطلاق میشه به در واقع به فلسطین، به خاورمیانه، مخصوصا در این مورد به کشور عراق.
بله کاملا. و دقیقا هم هیچ انسان شرافتمندی نمیتونه تحمل حضور نظامی بیگانگان رو در کشور خودش داشته باشه و مطمئنن باهاش به ستیز برمیخیزه. البته اگر یه روزی این حکومت‌های زورگو دست از سر مردم منطقه ما بردارن، چه استبدادیان و چه استعماریان، اون وقت خواهیم دید که در یک حکومت آزاد مردم چقدر با هم دوستانه، با صلح و و
بله با چون مصابه زندگی خواهم کرد. درسته؟ بله.
جاپاس دارم، مسائل فلسطین هم روز به روز داره حادتر میشه. بعد این تجاوزهای بیرحمانه اسرائیل به فلسطین رو،
بله خب همین بسلا توی بلیر در واقع حالا به این نتیجه اصلاح رسیده، نه اینکه واقعا نمیدونسته، ولی حالا فکر میکنه که بهتره که چون دوره زمامداریش کاملا تمام شده و هر آن ممکنه دیگه بره کنار، میخواد یک حرف خوبی هم زده باشه و تمام اون جنایاتی رو که در دوران رهبری او نیروهای نظامی انگلستان در عراق بر سر مردم عراق، مخصوصا بر سر مردم بصره آوردن، این از خاطرها به رضایت و از خود یک نام نیکی بگذاره، اومده یک مسئله رو مطرح کرده که دانشمندان و روشنفکران فلسطین نزدیک به 60 سالی که اینو مطرح کردن، از تمام این نویسندگان بزرگ و روشنفکران مثل ادوارد سعید، مثل محمود درویش، اینها سالها ساله که به ما میگن، یا مثلا زوج حبش، خود عرفات، اینها همیشه به ما میگفتن که گره اصلی تمام مسائل خاورمیانه در زیر سر مسئله به اسم مسئله فلسطین یا مسئله اعراب و اسرائیل، یا همون مسئله فلسطین باشه. خب حالا بهش تونی بلیر اومده مثل اینکه یک کشف بزرگی کرده، این مسئله رو مطرح میکنه که گره اصلی تمام مسائل خاورمیانه در تحلیل نهایی در مسئله فلسطین خوابیده. این که مردم فلسطین به خاطر مبارزات 60 ساله خودشون که هیچ دولتی، هیچ رژیمی، هیچ گروه بزرگی پشتشون نبودن هیچ وقت، و اگر هم بودن خیلی خیلی گذرا و تاکتیکی بوده، مردم فلسطین از این مبارزه که اومدن بیرون به اصطلاح این تضارب بزرگی رو که پشت سر خود گذاشتن، امروز ما میبینیم که خیلی خیلی مشکله که شما در کشوری مثل ایران یا افغانستان و یا در عراق مثلا شرایط به وجود بیاره که این کشورها برن پای جنگ داخلی، ولی در مورد فلسطین این 100% محرز شده، روشن روشن آشکار و شفافه که مردم فلسطین علی رغم اختلافات بسیار بسیار مسلکی و فکری و سیاسی که با هم دیگه دارن مثل هر ملت دیگری، اینها اونقدر به هویت ملی خودشون پایبند هستن که اینها را نمیشه بود پای جنگ داخلی، یعنی هم حماس هم الفت که با هم به هیچ وقت موافقت هایی ندارن، حتی روی مسائل بسیار بسیار کوچکی، مثلا مسئله حجاب برای زنان، مسئله مشروب خوری در ملای عام، روی مسائل کوچیکی اینا حتی اختلاف دارن، ولی روی این جریان که جنگ داخلی رو هر دو نفی میکنن و در عمل و در حرف کاملا خودشون رو مبرا میکنن، کاملا این ثابت شده. یعنی اسماعیل حالینه اخیرا گفت که من دیگه حاضر هستم و حاضر شد که استعفا بده، و 5 نفر هم از طرفداران حماس رو گفتن که چون ما انتخابات رو بردیم، مجلس نمایندگان در اکثریت شد در دست جبهه یا حزب حماس هست، پس باید نخست وزیر طبق قانون اساسی فلسطین یا ساحل کرانه غربی باید از حزب حماس باشه. بنظر آوردن 5 نفر هم به عنوان کاندید، اسماعیل حالینی گفت که ما 5 نفر رو کاندید میکنیم میدیم، و از این 5 نفر 4 تاشون عضو حماس هستن، یکیشون به اسم شوبیر، محمد شوبیر، ایشون از سمپاتای حماسه که نخست وزیر بسیار فلسطین بشه، که این تمام پولهایی رو که دولت اسرائیل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا به دولت فلسطین مغروزن، نمیدن پولها رو نگه داشتن، بلکه از طریق این جریان بتونن دوباره باز بکنن که بانک ها پولها را به مردم دولت فلسطین بدن که به اصطلاح تمام این هزینه های زندگی مردم فلسطین رو در بیارن. این که از یه طرف آره اسرائیل به قتل عام خودش علیه مردم فلسطین ادامه میده، مخصوصا در نوار غزه، ولی از طرف دیگه برای ماها مخصوصا ایرانی ها درس بزرگیه که چقدر مردم فلسطین علاوه رغم آوارگی، علاوه رغم به اصطلاح بی‌خانمانی و علاوه رغم اینکه منابع ندارن، برخلاف مردم ایران، چگونه روی یک مسئله به این بزرگی که تمام دنیا را مبهوت کرده، اینها هیچ علائمی به ما نمیدن که میرن پای جنگ داخلی و کاملا در عمل و در حرف اینو نشون دادن. این خبر خوشیه، نه فقط برای مردم فلسطین، برای عرب، بلکه برای دیگر کشورها که ببینن که چقدر کشور کوچیکی مثل فلسطین که نصف بیشتر مردمانشون در دایاسپورا، در پراکندگی زندگی میکنن و نسبت جمعیت فلسطینی ها در خارج از سرزمین فلسطین دو برابر مردم فلسطین در داخل مناطق فلسطینی شده، با این همه اینها هویت ملی خودشون حفظ کردن و ثابت میکنن در عمل که پای جنگ داخلی نمیرن. حالا خیلی ها ممکنه هم با حماس مخالف باشن هم با الفتح، ولی قانون اساسی کشور فلسطین به اصطلاح اون اتوریتی فلسطینی که هنوز حاضر نیستن اسمش را به دولت فلسطین بگن، اینها طبق اون اساسنامه میگه که رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب میشه، نخست وزیر چون پارلمانیه اون حزبی که اکثریت داره نخست وزیرش از اون حزب باید بیاد، مثل فرانسه. در فرانسه ژاک شیراک رئیس جمهور از حزب جمهوری خواهانه و دوگولیسته، ولی نخست وزیر از حزب سوسیالیسته، چون نخست وزیر حزب سوسیالیستش در مجلس فرانسه اکثریت داره میشه نخست وزیر. ژاک شیراک چی بخواد چه نخواد. این در مورد فلسطین هم اجرا شده. محمود عباس از طرف مردم انتخاب شده رهبر حزب الفتح. حزب الفتح هم در داخل، یا سازمان الفتح هم در داخل PLO یعنی صاف، یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین، اکثریت رو داره. در نتیجه ایشون هم از طرف مردم فلسطین شده رئیس جمهور فلسطین، ولی نخست وزیری به حماس رفته به خاطر اینکه در انتخابات یک سال گذشته مردم به حماس، به اکثر نمایندگان حماس رأی دادن. حماس نمایندگانش نزدیک به 25% بیشتر از نمایندگان الفت و نمایندگان سازمان صافه در داخل مجلس شورای ملی فلسطین. پس نخست وزیر شده اسماعیل هاینه که در واقع نماینده یکی از رهبران درجه یک حماسه، ولی دیدیم که تحت فشار اینها عوض این که بیان به جنگ داخلی به اصطلاح متوسل بشن و هویت ملی خودشون خدشه‌دار بکنن، اومدن راه درستی رو انتخاب کردن. ایشون گفت من استعفا میدم، ولی یک نفر از طبق قوانین، قانونی که حاکمه، یک نفر از دیگر رهبران در واقع حماس رو انتخاب بکنن، چون هم دولت فرانسه، مخصوصا دولت انگلستان، اتحادیه اروپا و دولت اسرائیل و نیوکان ها در آمریکا میگن ما حاضر نیستیم با اسماعیل هاینه بشینیم. در نتیجه اگر شخصیه، ایشون گفت که ایشون میره کنار و یکی از طرفدارانش میاد میشه نخست وزیر کشور اصلاح فلسطین. حالا به این شرایط رسیده. حالا آیا این اسرائیل و آمریکا و اتحادیه اروپا حاضر هستن بپذیرن، یا واقعا تصمیم گرفتن که هیچ چیزی رو قبول ندارن مگر اینکه مردم فلسطین برن پای جنگ داخلی، یعنی فقط اون رو میخوان؟ ولی خب مردم فلسطین هم از نظر هویت ملی و هم دانش، تجربه از کشورهای دوربر خودشون خیلی خیلی پیشرفته هستن. خب این در عمل نشد دیگه، نرفتن. این یک نوع حالتی شده که به اصطلاح هی ما هر روز بلند میشیم مطالب راجع به کشور فلسطین میخونیم و مسئله فلسطین و مورد مطالعه قرار میبینیم که بسیار بسیار پیچیده است و چقدر درست گفتن در گذشته که گره اصلی جریانات در خاورمیانه واقعا در فلسطین خوابیده. و خب تونی بلیر هم بالاخره بعد از سالها اقلا اومد اینو اقرار کرد، اینکه جریان فلسطین بخشی از جریانات مهم خاورمیانه است و اون ابهام و پیچیدگی که در سراسر خاورمیانه در مورد عراق هم عرض کردم وجود داره، در واقع در
فلسطین
رابطه با فلسطین پیچیده تر و مشکل تره.
بله، و امیدواریم این که فقط نظریه پردازی نشه و در رفع این گره های کور اقدام هم بشه، نه تنها آتشی افروخته شه بلکه سعی بشه که این گره های کور رو هم به طریقی کمک کنن تا باز بشه.
بله،
که متاسفانه چنین تصویری رو نشون نمیده. دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست و میبینیم که متاسفانه اسرائیل با چنین سبوعیت و خشونتی به زنان، کودکان و مردمان غیر نظامی حمله میکنه و از این جهان به اصطلاح متمدن و مترقی صدایی در نمیاد. خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب، من بیش از این مزاحم شما نمیشم و تا گفتگوی دیگر که هفته آینده درباره مسائل روز ایران با هم صحبت کنیم با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
روز شما بخیر.
عصر شما هم خوش، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره هشتمین سالروز قتل فجیع زنده یادان داریوش و پروانه فروهر به دست ماموران اطلاعاتی رژیم حاکم بر ایران و شرایط و اوضاع امروز لبنان، همینطور عراق در رابطه با ایران و اسرائیل توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.